بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در این فصل که فصل 19 بحث درباره این است که
فصل 19 اشارتون در این فصل می‌فرمایند دو بحث است. یک اینکه کل عاقلن فهو معقولن لنفسه بالقوه،
هر عاقلی معقول هم هست. در عبارت مرحوم خواجه همین اومده، کل عاقل فهو معقول، ولی به همین قیود مورد نظره. هر موجودی که تعقل میکنه میتواند خود را هم تعقل کنه. یعنی هر موجودی که چیزی را تعقل میکنه خودش رو هم میتونه تعقل کنه. در حقیقت این مساوی است با این که کل ما یعقل شیئاً یا من یعقل، البته در تعبیر اومده ما، اما بهترش اینه که من باشه. کل ما یعقل شیئاً فله ان یعقل نفسه. خود لهو یعنی بالقوه. هر موجودی که چیزی را تعقل می کند او را رسد که خود را هم تعقل کند، یعنی می تونه، یعنی می تواند خود را هم تعقل کند. این یک مسئله است. مسئله دومم این است که کل معقول قائم به نفسه فهو عاقل. این تقریبا عکس اونه اما نه تحقیقا، چون اونجا داشتیم کل عاقل فهو معقول، دیگه معقول نداشتیم، معقولی که قائم به ذاته، اما در اینجا داریم هر معقولی که قائم به ذاته، یعنی هر چیزی که تعقل شده و اون چیز تعقل شده جوهره، قائم به خوده، عرض نیست که قائم به غیر باشه. این برای اینه که بعضی از چیزایی که تعقل میشن اموری هستند عرضی، مثل همه اون صورتهای نفسانی ما. ما وقتی کتاب رو تعقل میکنیم معقول ما چیه؟ اون کیف نفسانی قائم به نفسمونه، اون صورت ذهنی قائم به نفسمونه، اون معقوله اما عاقل نیست. اما ما وقتی خودمون رو تعقل میکنیم خودمون معقولیم، اما خودمون موجودی هستیم قائم به ذات. لذا در این بخشش در حقیقت قید داره. فعلا حالا این قسم دوم میمونه برای بحث بعد، اما اونچه که امروز بحث میکنیم همین امر اوله. کل عاقل فهو معقول لنفسه بالقوه، یعنی هر موجودی که چیزی رو تعقل میکنه میتواند خود را هم تعقل کنه. دلیل؟
دلیل این مسئله میفرمایند یه صغرایی داره و یه کبرایی. صغراش اینه کل من یعقل شیئاً فله ان یعقل ان ذاته یعقل ذلک الشی.
هر موجودی که چیزی را تعقل می کند می تواند اینو بفهمد که داره تعقل می کنه، می تواند تعقل کند که ذات او داره تعقل میکنه اون چیز را. کل من یعقل شیئا فله ان یعقل یه چیزی را. هر موجودی که چیزی رو میفهمه میتونه بفهمه که داره میفهمه، میتونه اینو بفهمه، منتها داره بالقوت القریبت من الفه، میتونه بفهمه، نه اینکه میفهمه. هر موجودی که چیزی را میفهمه میتونه به قوه قریب من الفعل بفهمه که داره میفهمه، یعنی به اون علم خودش چیه پیدا کنه؟ علم پیدا کنه. هر موجودی که علم داره تعقل اینو علمه، هر موجودی که تعقل داره میتونه به این تعقل خودش عالم باشه، یعنی علم به این علمش داشته باشه. خب اینجا یکی اثبات این مسئله است که کل من یعقل شیئاً فله ان یعقل ان ذاته یعقل ذلک الشیء، یکی هم معنای این بالقوه القریبه من الفعل. اول خواجه این بالقوه رو معنا میکنه، فرمان بالقوه مراتبی داره. در فصل دهم همین نمد داشتیم که قوه تعقل سه قسمه، قوه بعیده داریم، قوه متوسطه داریم و قوه قریبه من الفعل داریم، قریبه داریم. قوه بعیده فرمودن اونیست که در عقل حیولانیه. وقتی انسان در مرتبه عقل حیولانیه این قوه تعقل داره، منتها قوه بعیده. میتونه تعقل کنه، میتونه برسه به مرتبه عقل بالمصطفات، ولی اگه بخواد به مرتبه عقل بالمصطفات که تعقل کامله برسه، باید به مرتبه عقل بعدی، به مرتبه عقل بالملکه و بعد هم به مرتبه عقل بالفعل برسه تا برسه به مرتبه عقل بالمستفاد. یعنی دو تا پله رو باید قدم برداره، از اونها رد بشه، دو تا درجه رو پشت سر بگذاره تا به اون برسه. متوسطه عقل بالملکه بود، عقل حیولانی یعنی اونی که هیچی بلد نیست. گفتن عقل حیولانی نظیر اینه که بچه‌ای که نوزاده میگیم این قادر بر کتابت، نوزاد قادر بر کتابته، قوه کتابت رو داره، یعنی میشه این آدم بزرگ بشه اولا، بعد از اینم که بزرگ شد بره کتابت یاد بگیره، ثانیا وقتی کتابت یاد گرفت اون وقت قوه داره، منتها قوه غریبه به فعل، هر وقت بخواد میتونه بنویسه. این مثل همون بچه هست نسبت به کتابت. قوه تعقل متوسط گفتن مثل عقل بالملکه، اون وقتی که بدیهیات و انسان فهمید این قوه تعقل داره، منتها قوه تعقلی که یه پله اومده جلو، نظیر اون بچه‌ای که بزرگ شده، بچه‌ای که بزرگ شده یه قدم از مشکلش حل شده، یه مشکل دیگه داره و اون باید بره یاد بگیره کتابت رو. یه قوه دیگه هم داریم، غریبه است. قوه غریبه عقل بالفعل. عقل بالفعل یعنی این که ملکه ای داره که هر وقت بخواد میتونه سر بزنه به عقل فعال و اون چرا که در عقل فعاله بفهمه. ملکه اتصال با عقل فعال داره. خب اگه ملکه اتصال به عقل فعال داره یعنی دیگه فقط خواستن توانستنه، هیچی دیگه نمیخواد، همین بخواد، دلش بخواد ارتباط برقراره، نخواد برقرار نیست. مثل کی؟ مثل همون آدمی که رفته نویسندگی رو یاد گرفته، فقط وابسته به اینه که کی دلش بخواد بنویسه، هر وقت دلش بخواد میتونه بنویسه. خب پس بنابراین برای تعقل سه قوه، یعنی قوه تعقل، یعنی ما در حقیقت یه قوه تعقل داریم و یه فعلیت تعقل. فعلیت تعقل مساوی است با عقل مستفاد، اما قوه تعقل اون مراتب قبلشه. اون مراتب قبل نسبت به این مرتبه قوه هستن، اما قوه هایی هستن که بعید، متوسط، قریب. خب حالا شیخ فرموده که هر موجودی که چیزی رو تعقل میکنه میتواند خود را تعقل کنه. خب میتواند خود را تعقل کنه یعنی مثل یه بچه‌ای که باید بزرگ بشه بعدم بره کتابت رو یاد بگیره، اونطوریه که قوهش قوه بعید باشه، یا مثل آدمیه که بزرگ شده ولی نویسندگی بلد نیست ولی بالاخره باید یه تلاشی بکنه تا نویسندگی یاد بگیره تا قوه کتابت رو داشته باشه، اونطوره میگه اونم نیست. مثل کسی است که نویسندگی بلده که اگر بخواهد نویسندگی بکنه فقط خواستنه. اینجا هم همینطور، اینجا هم کسی که تعقل کرده چیزی را اگه دلش بخواد میتونه این تعقل کردن خود را تعقل کنه. یعنی چه؟ یعنی یه توجه بکنه به کار خودش، همین دلش بخواد کافیه، هیچی دیگه نمیخواد. من تعقل کرده ام که دو دوتا چهار، اینو تعقل کرد. وقتی اینو تعقل کردم حالا میخوام ببینم که منم که تعقل کردم یا نه. چی میخواد؟ معلم میخواد؟ کسی به من چیزی یاد بده؟ نه، همین که به خودم توجه بکنم میفهمم که من دو تا چهارتا را فهمیدم. من تعقل کردم انسان رو، وقتی تعقل انسان برای من بالفعله، چون فرزین کل من یعقل و شیئن بالفعل، هر موجودی که بالفعل عاقل چیزیست، بالقوت القریبت من الفعل، عاقل عاقل بودن خودشه، مدرک مدرک بودن خودشه. من که الان انسان رو تو ذهنم دارم، خب موجودی که انسان رو تو ذهنش داره بخواد بفهمه که انسان تو ذهنشه چی میخواد؟ همین که دلش بخواد بفهمه. دلش بخواد بفهمه یعنی توجه به این مسئله بکنه، این فهم براش حاصله. فهم دیگه احتیاج به مقدمات، احتیاج به طی مراتب و درجات نداره. همون توجه و التفات انسان به فهم خودش کافیست برای اینکه فهم پیدا بشه، یعنی بفهمیم که داریم میفهمیم. پس هر موجودی که تعقل میکند شیئی را میتواند، اما میتوانستنی که نه مثل توانستن بچه تو قنداقه، نه مثل توانستن آدم بی سواده، بلکه مثل آدم با سوادی که نویسندگی رو بلده و صرف خواستن براش توانستنه. اینطور لذا گفت بالقوت الغریبه، یعنی مثل عقل بالفعل، نه عقل بالملکه یا عقل هیولانی. یعنی جوری هست که اذا شاء ان یعلم علم، ای بخواد بفهمه میفهمه. حالا چرا؟ بیانش چیه؟ بیانش روشنه. برای اینکه دلیل این مقدمه، این کل من یعقل شیئا فلهو ان یعقل ان ذاته یعقل ذلک شیء. فعلا ما این بالقوت الغریبه رو توضیح دادیم که بالقوت الغریبه یعنی چی، اما دلیل صغرا، این مقدمه صغراست دیگه، کل من یعقل شیئا فلهو ان یعقل ان ذاته یعقل ذلک. دلیل صغرا اینه که تعقل شیئی حصول آن شیء در عقل است. مگه غیر اینه؟ تعقل حصول صورت معقول است اندل عاقل. خب اگه اینطوره، پس تعقل حصول آن حصول است. تعقل شیئی چیه؟ حصول او در قوه عقل است، حصول آن شیء در عقله. حالا تعقل یعنی چه؟ یعنی تعقل همین حصول. خود تعقل هم یعنی حصول، پس میشه حصول این حصول. حصول این حصول به چی حاصل میشه؟ بفرمان چون اصل اون حصول شیء که فرزینه هست، حصول حصول به توجهه. اینو قبلا هم داشتیم، همین که شما توجه بکنید به این که این حاصله، حصول حصول محققه. حصول در عقلیه. بله بله بله، خود عقل، چون اون کسی که میخواد توجه بکنه یه موجودی غیر عقل، تحصیل حاصله. نه، حصول این حصول. ببینید، علم به علم بحث ما ها خوبه. جناب آقای فرهودی موجب شدید که ما یک توجه بدیم. کاشی از اول میگو. وقتی مشا تعبیر به تعقل میکنه، دقیقا همون معنای مصطلح تعقل مرادشه. این قاعده در حکمت متعالی هم میاد، اما در حکمت متعالی میگه کل عاقلن فهو معقولن لنفسه. اون معقولن و اون عاقلنش به معنای ادراک مطلقه، یعنی هر موجودی که درک میکنه خود را هم درک میکنه. منتها اون درک دوم درک حضوریه، یعنی خودشو مییابد. اما در فلسفه مشا وقتی میگه کل عاقل فهو معقول لنفسه، مرادش از تعقل معنای خاص تعقله. معنای خاص تعقل چی بود؟ علم. در تقسیم اصلی تقسیم میشد به حضوری و حصولی. اون وقت حصولیش بود که تقسیم میشد به چهار قسم: احساس و تخیل و توهم و تعقل. اینجا که میگیم یعقلو، این معنا منظوره تعقل به معنای خاص خودش، نه تعقل به معنای مطلق ادراک. و تعقل به معنای مطلق ادراک حصول صورته. اگه چون علم حصولیه دیگه، اگه علم حصولیه یعنی شما انسان را درک کردید، این شد چی؟ تعقل انسان. یعقل شیئا، تعقل شیئی. تعقل شیئی به حصول صورت انسان پیش شما. خب تعقل تعقل چیه؟ تعقل تعقل اینه که این حصول صورت را تعقل کنید. یعنی چه؟ یعنی یه صورتی ازش داشته باشید، یعنی حصول الانسان. پس ما یه انسان داریم، یه چی؟ یه حصول الانسان. اینا دوتا مفهومه. الانسان یه مفهومه، حصول الانسان یه مفهوم دیگه است. بله، اگه میخواستی علم حضوری بگی، انسان همون خود انسان بود، انسان همون حصول انسان بود. چون در علم حضوری وجود انسان همون خود انسانه. اما ما میخواییم یه علم حصولی به اون حصوله پیدا کنیم. علم حصول به حصول یعنی ما یه مفهوم انسان داشته باشیم، یه مفهوم این که الانسان و حاصلان داشته باشیم. بالاخره پس تعقل حصول آن حصول است. و چون اصل حصول محقق است، حصول حصول به چیزی جز توجه نیاز ندارد. همین که توجه کنید به این حصول، حصول حصول محقق میشه. تا اینجا تبیین این که چرا شیخ گفت بالقوت الغریبه و اثبات این صغرا بود که به چه دلیل هر موجودی که چیزی را تعقل می کند می تواند این تعقل خود را هم تعقل کند. این هنوز به مدعا نرسیم ما، چون مدعا این بود که هر چیزی را که هر موجودی که چیز را تعقل می کند خود را تعقل می کند. هنوز به اون نرسیم. فعلا در این مقدمه گفتیم که هر موجودی که چیزی را تعقل می کند می تواند تعقل کردن خود را هم چه کار کند؟ تعقل کند. این صغرا تا اینجا تموم شد. فعلا صغرا رو می خونیم، چون به همینجا فخر رازی اشکال کرده.
اشکال فخر رازی رو جواب بدیم تا بعد بریم سراغ کبر.
انک تعلم ان کل شیء یعقل شیئا فانه یعقل بالقوة الغریبة من الفعل انه یعقل. شما اینو میدونی. از این انک تعلم معلوم میشه که میخواد بگه این صغرا بدیهیه، یعنی احتیاج به اثبات نداره و همه این که ما گفتیم در حقیقت دلیل صغرا دلیل به معنای عام میشه، یعنی تنبیه بر یه امر بدیهی، همونطوری که فخر رازی هم گفته که این صغراش بدیهیه. شما خودت میدونی، یعنی به خودت مراجعه کن ببین هرچی رو فهمیدی میتونی بفهمی که فهمیدی؟ وجدانیه، انسان هر چیز رو فهمیده میتونه به اون فهمیدهش توجه بکنه، پس بفهمه که فهمیده، یعنی فهمه به فهم پیدا کنه. شما خودت میدونی که هر چی موجودی که تعقل میکند چیزی را فإنه اون موجود یعقل بالقوة الغریبة من الفعل، با به قوه غریبه بالفعل میفهمد که انه یعقل، نه بالفعل میفهمد ولی به قوه غریبه من الفعل میفهمد، یعنی اگه بخواد میتونه بفهمد که میفهمه. خب این صغرا، حالا کبراش چیه؟ کبراش اینه که وذالک عقل منه لذاته، همین که میفهمد که خودش داره میفهمه، پس خودشو میفهمه. حالا توضیحش چیه میایم میگیم، اون وقت نتیجه این میشه، اون نتیجه رو میگیم که فکل ما یعقل شیئا، هر موجودی که هر چیزی که تعقل میکند چیزی را فلهو، پس میتواند، یعنی قوه این رو داره که تعقل کند خودش را، فلهو از توی لهو قوه در میاد، برای او هست این، یعنی بالفعل ما قول ندادیم باشه ها، هر موجودی که چیز را تعقل میکند بالقوه تعقل میکند ذاتش را، نه بالفعل تعقل میکند ذاتش را، شما گفتیم میتونه تعقل کنه خودش رو. عقولو یرید و بیان ان کل عاقل فهو معقول. در این فصل میخواد دو چیز رو بیان کنه، یکی این که بیان بکند که هر عاقلی معقوله، در همین متن، در همین یک سطر و نیمی که خوندیم این مسئله اول با صغرا و کبرا و نتیجهش اومده که حالا توضیح میده مرحوم خواجه. و باز یرید که ان کل معقول قائم به ذاته فهو عاقل، که اون چیزیست که در متن بعد میاد و ابتدع بالاول. نکته ای که تأکید کردیم روش اینه، اینجا خواجه میفرماد کل عاقل فهو معقول، ظاهر کل عاقل فهو معقول یعنی هر موجودی که چیزی رو درک میکنه خود را هم درک میکنه بالفعل، ولی مراد این نیست. اولا معقول یعنی معقول لنفسه، هر موجودی که تعقل میکنه معقول دیگری نمیخوایم بگیم هست، ولو هست، چون اینا قائلن به این که خداوند متعال همه اشیا رو قبل از خلق با علم تعقلی تعقل کرده، پس همه موجوداتی که عاقل و حتی غیر عاقلند معقول هم هستند، منتها معقول خدا، اونو نمیخوان بگن. اینجا میخوان بگن هر موجودی که تعقل میکنه معقول خودشه، خودش تعقل میکنه خودش رو، منتها بالقوه، بالقوه یعنی میتونه خودش رو تعقل کنه. پس در حقیقت این فهم معقولون دوتا قید داره، یکی لنفسه یکی بالقوه. کل عاقلن فهم معقولون لنفسه، معقول خودشه، خودش رو تعقل میکنه، و بالقوه هم هست، یعنی ما قول ندادیم که این بالفعل باشه. فقوله کل شیء یعقل شیئا فانه یعقل بالقوة الغریبة من الفعل انه یعقل، هر موجودی که چیز رو تعقل میکنه، مثل زیدی که انسان رو تعقل میکنه، خب تعقل میکنه اگه بخواد این که داره او رو تعقل میکنه، زیدی که انسان رو تعقل میکنه میتونه تعقل کنه که داره انسان رو تعقل میکنه، من که دارم انسان رو میفهمم میتونم بفهمم که دارم میفهمم. میفرمند فقوله این جمله صغرا قیاسن، صغرای یک قیاسیست که حالا کبراش یه صفحه بعد میاد. و انما قال بالقوه الغریبه. چرا گفت بالقوه الغریبه؟ لانه جعل للقوه ثلاث مراتب، برای اینکه ابن سینا برای قوه سه مرتبه قرار داده. در شرح خواجه در صفحه 354 این اومده بود، در شرح اومده بود، منتها در خود شفا هم این مسئله رو داره، لذا این لعنه جعل نسبت داده به ابن سینا. در شفا در همین چاپ جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو نفس شفا صفحه 66، اونجا برای قوه سه مرتبه قرار داده. مرتبه بعیده که همون عقل حیولانیه که گفتیم مثل بچه تو قنداق میمونه نسبت به کتابت، عقل حیولانی هم بچه که متولد شد قدرت تعقل داره اما قدرت بعید، و متوسطه که همون عقل بالملکه است، اون اون وقتی است که بدیهیات رو فهمیده، این قدرت تعقلش نزدیک به فعل متوسطه یعنی. و غریبتن، یه قوه غریبه‌ای داره که اون عقل بالفعله، و اون وقتی است که اذا شاء ان يعلم علم، اذا شاء ان يعقل عقل، برای اینکه ملکه اتصال با عقل فعال داره و تعقل به نظر مشائین چیزی جز اتصال با عقل فعال نی. و هی التی، این غریبه من الفعل که همون عقل بالفعله، همونیست که تقتضی ان یکون للعاقل ان یلاحظ معقوله متاشا، اقتضاش اینه که برای عاقل این موقعیت باشد، این توان باشد که توجه بکنه به درک شده اش هر وقت بخواهد. این میشه غریبه به فعل، یعنی هیچی دیگه نمیخواد، سعی و تلاش و مقدمات و مرور زمان و اینا نمیخواد، فقط خواستن میخواد. اینجاست که خواستن توانستن است به معنای حقیقیش. خب لذا گفت بالقوه الغریبه. فل مراد، پس مراد از اون صغرا اینه که کل شیء یعقل شیئا، هر موجودی که تعقل میکند چیزی را، فلهو ان یعقل بالفعل متاشا، برای او هست که تعقل بالفعل بکند. اونتا برای او هست یعنی قوه این تعقل بالفعل را داره، قوه تعقل بالقوه را که نداره، قوه تعقل بالفعل را داره، لذا اینجا بالفعل آورد. برای او هست که تعقل کند بالفعل هر وقت بخواد. چی رو تعقل کنه؟ این را که ذاتش تعقل کننده اون شیه، این تعقل کردن رو و فهم داشتن رو بفهمه، برای او این قوه هست که این کار رو بکنه. بذالک، چرا؟ میفرمان تبیینش اینه، این بدیهیه، منتها ما یه مقدار این بدیهی رو تبیین میکنیم، توضیح میدیم که اگه احیانا ابهامی داره رفع بشه. لأن تعقله لذالک الشیء هو حصول ذالک الشیء، برای اینکه تعقل اون موجود اون شیء را که تعقل کرده، تعقل من انسان را، حصول انسان است برای من. و تعقل حول کون ذاتهی عاقلتن لذالک الشیء هو حصول ذالک الحصول، تعقل این که ذاتش تعقل کننده انسانه، این است که این حصول انسان برای او حصول پیدا کنه، یعنی این که انسان پیش او هست، این بفهمه که هست، بفهمه که هست یعنی حصول الانسان. ولا شک این که حصول شیء لشیئن لا ینفک عن حصول ذالک الحصول، حصول انسان برای من منفک نیست از حصول خود اون حصول برای من. اما اذا اعتبره معتبرون، این اذا اعتبره معتبر یعنی التفات، وقتی که توجه بکنه به این حصول، لحاظ بکند این حصول را، لحاظ کننده ای، یعنی اگه من فقط انسان رو تعقل بکنم و به این تعقل کردن خودم توجه نکنم، این تعقل کردن خودم را مورد ملاحظه قرار ندم، هیچ وقت اون تعقل ثانی حاصل نمیشه، اون تعقل ثانی همینطور در حالت بالقوه خواهد بود. پس کی بالقوه بالفعل میشه؟ اذا اعتبره معتبر. خب حالا فاضل اشاره اومده گفته که شیخ بی خود گفته بالقوت الغریبت من الفه.
اشکال فاضل شارح اینه، میگه باید میگفت کل من یعقل شیئن فلهو ان یعقل ان ذاتهو یعقل ذالک شیء بل امکان العام.
رازی میگه میبایست شیخ به جای بالقوت الغریبت من الفعل بل امکان العام میفرمون.
حالا چرا؟
گفته برای اینکه گویا شیخ نگاش به خودش بوده، نگاش به انسانها بوده که تعقلاتشون همه بالفعل نیست، خیلی تعقلاتشون در اون مرتبه‌ای که به قوه غریبه هستن منوط به خواستشونه، اگه بخوان حاصل میشه، اگه نخوان حاصل نمیشه، در حالی که قاعده کلیه، کل عاقلن، عاقل که منحصر به انسان نیست. عاقل تقسیم میشه به نفس و عقل، عقل فلسفی. عقل فلسفی یعنی که عاقله، بله، منتها همه نفوس نیستن، میتونیم مطلق بگیم به اعتبار اینکه انواع مختلفش هست.
واجب میگه ما،
نه اون عقل محض تعبیر، عقل از اقسام جوهره و ماهیت داره، خداوند متعال فوق ماهیته، به اون جهتی که یعنی شما وقتی ماهیت رو تقسیم میکنید به جوهر و عرض، اون وقت جوهرش رو تقسیم میکنید به عقل و نفس و ماده و صورت و جسم، خدا بیرونه از همه اینا. خب حالا البته خود فخرازی اینو مطرح نکرده، ولی خب در این حال هست. این فخرازی میگه که عاقل که در موضوع قاعده هست منحصر نیست به نفس انسان، که عقل یعنی موجودات مجرد محض هم در این داخلن، چون اونا هم عاقلن. حالا ما اضافه میکنیم که خدا هم در موضوع قاعده داخله. خب وقتی حالا اینا داخلن، اون وقت دیگه نمیشه گفت فلهو ان یعقل بالقوت الغریبت من الفعل ان ذاته یعقل، چون در مورد خدا و در مورد عقل یعنی ملائکه قوه معنا نداره، اونا هر چی دارن چی دارن؟ بالفعل دارن. بعدن هم در همین شرح اشارات خواهد آمد که هر چه برای موجود مجرد امکان داره براش بالفعل حاصله. چون اینطوره، پس فخرازی میگه آقا چرا گفتی بالقوه، نگو بالقوه، پس چی بگیم؟ گفته بگو بالامکان، منتها بالامکان العام. امکان عام همونطوری که ملاحظه فرمودید دو چیز رو شامل میشه، هم واجب رو شامل میشه، چون ممکنه عام یعنی چه؟ یعنی چیزی که محال نیست. چیزی که ممکنه به معنای عرفی، به معنایی که عموم میفهمن، یعنی چیزی که محال نیست. خب چیزی که محال نیست میتونه واجب باشه، میتونه ممکن به امکان خاص باشه. میگه وقتی شما گفتید بل امکان العام، هر سه رو شامل میشه. چرا؟ هم در عقل رو شامل میشه، هم خداوند متعال رو که واجبه که یه همچین تعقلی داشته باشن، هم نفس رو شامل میشه که ممکنه به امکان خاص ممکنه، یعنی میتونه این تعقل داشته باشه، میتونه تعقل نداشته باشه. این اشکال فخر رازیه. ملاحظه فرمایید بل فاضل الشارع استدرک قول الشیخ. استدراک خیلی وقتا به معنای اینه که این حرف زائدیه، به این معنا به کار میره. استدرک یعنی گفته این زیادیه، نباید اینو میگفت. گاهی استدراک به معنای اینه که تتمیم کرده، اما اینجا استدرکه به معنای جامع ایناست، بالاخره یعنی مشکل شمرده، یعنی گفته این حرف مورد اشکاله، یعنی باید اینو ورداش یه چیز دیگه به جاش گذاشت. مرادش اینه انهو یعقل و قول شرقی گفت انهو یعقل و بالقوت الغریبت من الفعل، اینو مورد اشکال قرار داده. اشکالش چیه؟ به انه استدرکه یعنی استشکله، یعنی مشکل شمرده این سخن شیخ را، مورد اعتراض قرار داده به اینکه عقول مفارقه لیس فیها شیء بالقوه، عقولی که به طور کلی از ماده و مادی مجردن، یعنی مثل نفس نیستن که با ماده با جسم ارتباط داشته باشن، با بدن ارتباط داشته باشن، یعنی همونی که اسمش میذاریم عقل در مقابل نفس، اونا هیچی درشون بالقوه نیست. الا ما سیعتی که هرچه برای اونها امکان داره بالفعل حاصله، فهی انما تعقل بالفعل، پس اونا بالفعل خودشون رو درک میکنن، نمیتونن هر وقت بخوان، اینطوری نیستن که. قاله وقتی اون رو مورد اشکال قرار داده، بالقوه الغریبه رو گفته مورد اشکاله، اون وقت گفته و کان من الواجب ان یقول، لازم بود که شیخ اینطوری بگه، بگه فانه یمکن ان یعقل، به جای بالقوه بگه یمکن، مراد از این امکان چی باشه؟ یمکن بالامکان العام، امکانم مراد امکان عام باشه، به جای فانه بالقوه یعقل بالقوه الغریبه من الفعل، میگفت فانه یمکن ان یعقل خودش را بالامکان العام، چرا؟ لیکون متناولا لها، تا هم شامل عقول بشه و هم شامل نفوس انسان، البته نه نفوس انسان تنها، نفوس فلکی هم قبلا ملاحظه فرمودید در اولین بحث همین نمط، مشائین قائلند که نفوس فلکی تعقل دارن و به دنبال تعقل تخیلهای جزئی که بر اساس اون تخیلهای جزئی حرکت انجام میدن، لذا اختصاص به نفوس انسانی ندارم تو که اشاره. خب حالا خواجه میفرمان چی؟ میفرمان که وقتی میگن بالقوه الغریبه من الفعل، جواب این راضی اشکال بود، جواب خواجه، جواب این است که معنای بالقوه الغریبه من الفعل، یا بالقوه، حالا اون غریبه بودنش که نقشی نداره، بالقوه بودن تعقل این است که تعقل به ما هو تعقل میسور است، یعنی توانش هست، یعنی این تعقل شدنیه، یعنی وقتی به ما هو تعقل، یعنی چه؟ یعنی ازا لوهزا فی حد ذاته، یعنی اگه این تعقل رو در نظر بگیریم، ببینیم این تعقل یه امر شدنیه، یه امریه که این فاعل میتونه اون رو انجام بده، وقتی اینطور شد و به تعبیر دیگر در کلام شیخ تعقل فی نفسه ملاحظه شده و گفته شده که این تعقل بالقوه. وقتی اینطور شد، وقت می‌فرمایند که این منافاتی نداره که فاعل یک خصوصیتی داشته باشه که به خاطر اون خصوصیت این چیز بالقوه برای او بالفعل باشه، و این منافات ندارد با این که فاعل تعقل، یعنی چی؟ یعنی متعقل، تعقل کننده، متعقل فاعل تعقل به گونه ای باشد که این تعقل بالقوه برای او بالفعل باشد. چرا؟ چون دو نسبته، یه وقت شما تعقل رو فی نفسه ملاحظه میکنید، خب میبینید تعقل فی نفسه بالقوه، یه وقت تعقل رو در ارتباط با فاعل ملاحظه میکنید، یعنی متعقل بودن این موجود نسبت به اون تعقل، انجام دادن این موجود اون تعقل را، دو جور میشه، بعضی متعقل ها نسبت به اون تعقل بالفعلن مثل عقول، بعضی از این متعقل ها نسبت به اون تعقل بالقوه هستن مثل نفوذ. اما تعقل بالقوه منافات نداره با اینکه متعقلش دو گونه باشه. چرا؟ چون یک شی رو یه وقت فی حد نفسه ملاحظه میکنن حکمی داره، یه وقت در ارتباط با یه چیز دیگه ملاحظه میکنن حکم دیگر رو داره. تعقل بالقوه وقتی است که فی نفسه ملاحظه شد، یعنی دورش رو خط کشیدین. ولی اگر فی نفسه رو بذارید کنار، بگید در ارتباط با متعقل، وقت میتونه متعقل بالقوه باشه، میتونه متعقل متعقل بالفعل باشه. یعنی این امر شدنی اگر خودشو نگاه کنیم اینه شدنیه، تعقل بالقوه یعنی یه چیز شدنیه. اما این امر شدنی رو اگه نسبت به یه موجودی هم که متعقل بالقوه است نگاه کنیم، خب این میشه تعقل بالقوه. اما اگر همین رو نسبت به یه چیزی که متعقل بالفعل نگاه کنید، اون وقت چیه؟ این همین تعقل بالقوه در ارتباط با او میشه چی؟ بالفعل. این نظیر اینه که شما میگید هیولا فی نفسه امریز چی؟ بالقوه. اما همین هیولا در ارتباط با صورت هم بالقوه است؟ یعنی اگه صورت داشته باشه بازم بالقوه است؟ دیگه بالقوه نیست که. هیولا فی حد ذاته امر بالقوه است، اما هیولا در ارتباط با صورت امریست بالفعل. پس شی فی نفسه میتونه حکمی داشته باشه، در ارتباط با شی دیگه یه حکم دیگه داشته باشه. عقولو ایشون برای این که خب این تا به حال اون چه که ما گفتیم توجیه حرف شیخ بود، اما خواجه پیش از این که حرف شیخ رو توجیه کنن و تبیین کنن میگن حرف شما درست نیست، شما گفتید به جای بالقوت الغریبه بگید بالامکان، بالامکان الان. میگه اگه میگفت بالامکان الان، بالامکان الان این میتونه بشه اژدها، عصا میتونه بشه اژدها، اما امکان عام میتونه بشه، چون اگه محال بود که نمیشه. خداوند متعال هم متکلم هم فیلسوف معتقدن به این که قدرت به محال تعلق نمیگیره، این دیگه یه چیز قطعیه بین تمام ادیان. خب اگر خداوند متعال عصا رو اژدها کرد، پس معلوم میشه عصا اژدها میتونه بشه. خب عصای موسی با بقیه عصاها فرق نمیکنه، همه میتونن بشن، اما خیلی عصاها تا آخر عمرشون هم اژدها نمیشه. پس امکان عام به اون جایی که قوه قوه بعید باشه، به طوری که هیچ وقت محقق نشه، اونجا چیه؟ اطلاق میشه. در حالی که شیخ که اینو نمیخواد بگه، شیخ نمیخواد بگه هر موجودی که چیزی را تعقل میکنه امکان عام دارد که خود را تعقل کند. او امکان عامی که مثل امکان عام در عصا شدن اجده، در اجده ها شدن عصاس، اونطور امکانی رو که نمیخواد بگیم، میخواد بگه یه نوع امکانی که اذا شاء ان یعقل عقل. پس امکان عام مقصود شیخ رو نمیرسونه، باید یه تعبیری میکرد که مقصودش رو برسونه. الامکان العام یقع علی الامکانات البعیده، امکان عام بر امکانات خیلی دور هم اطلاق میشه، حتی علا دائم العدم، حتی بر چیزی که همیشه معدومه. البته همیشه معدومه من غیر ضرورته، چیزایی که همیشه معدومن دو جورن، یه جوری هست که ضرورت داره عدمش، اون میشه ممتنه، ممتنه البته ممکنه هم شاملش نمیشه، ولی اونایی که دائما معدومند و این عدم براشون ضرورت نداره، اونا ممکنن، اونا ممکنن، چون ممکن یعنی اونی که عدمش ضرورت نداره، ولی هیچ وقت محقق. خب چون امکان عام بر همچین امکاناتی هم اطلاق میشه، فلذالک لم یعبر بهی الشیخ عن المقصود فی هذا الموضع، تعبیر نکرد به امکان عام شیخ از مقصودش در این موضع، اونچه که مقصودش که یه همچین چیزی نیست، مقصودش اینه که اذا شاء ان یعقل عقل
و عبر بالقوة الغریبة التي مر ذکرها که ما توضیح دادیم همین الان.
خب ول مراد پس چیه؟ حالا وقتی اینطور شد اشکال ما رو جواب بدید. چرا گفت بالقوه با اینکه در مورد خیلی ها بالفعله؟ مراد این است که تعقل و شی موجودی که تعقل میکنه، مثلا انسان را تعقل میکنه، آب را تعقل میکند، هوا را تعقل میکند، چیزی را، این مشتمل است بر تعقل صدور ذالکت تعقل قل من المتعقل، من المتعقل افتاده بعد از التعقل کلمه، یعنی دوتا کلمه من المتعقل افتاده. تعقل یک چیزی مشتمل است بر تعقل صدور اون تعقل از متعقل. خب مشتمل است بر این تعقل بالقوه یا تعقل بالفعل؟ بالقوه. یعنی اگر موجودی تعقل کرد چیزی را، خود همین تعقل چیز مشتمل است. مشتمل است به چه دلالتی مشتمل است؟ به دلالت التزام، یعنی یه همچین لازمی داره، نه مشتمل است به دلالت تضمن. ظاهر اشتمال تضمنه، اما اینجا مراد التزامه. تعقل شی مشتمل است یعنی لازم دارد. تعقل صدور اون تعقل از متعقل را بالقوه الغریبه، لازم دارد این تعقل بالقوه الغریبه را. این بالقوه الغریبه نه به متعقل متعلقه، نه به اون التعقل متعلقه، بلکه متعلق است به اون تعقل نکره که قبل از صدور آمده. مشتمل است بر تعقل صدور اون متعقل که این تعقله بالقوه است، و الا خود اون تعقله و خود اون متعقل هر دو بالفعلن. اونیش که بالقوه است تعقل صدور اون تعقله. خب اگه اینطوری شد فالمشتمل علی القوه هو تعقل، اونی که قوه هست، بالقوه هست، قوه داره، اون تعقله است، یعنی تعقل تعقله، یعنی اون تعقل دوم، نه خود متعقل. کس نگفت متعقل بالقوه است، تعقله بالقوه است. وقتی تعقله بالقوه است، متعقل نسبت به او میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه. یعنی چه؟ یعنی با توضیحی که محاکمات داده این فرمایش خواجه خوب جا میفته که یک وقت ما تعقل رو فی حد ذاته ملاحظه میکنیم، وقت میشه تعقل بالقوه. و این منافات نداره که این تعقلی که فی ذاته بالقوه است در ارتباط با متعقل گاهی بالقوه باشه، مثل در مورد نفوس، گاهی بالفعل باشه، مثل در مورد عقول. بله بله، منتها میشه یک معنای اضافی رو فی حد نفسه، مثل قوه. قوه معنای اضافی نیست. تا شما میگید هیولا یعنی چی؟ یعنی قوه یه چی؟ قوه معنای اضافیه. شما میگی میتونه یه چیزی بشه. ماشین میگه میتونه. آقا تعقل هم همینطوره. تعقل خودش اضافه نیست. تعقل صفت ذات الاضافه است، نه نفس الاضافه. و کون المتعقل به حیث یجب ان یکون له بالفعل ما یکون لغیره بالقوه لسبب یرجع الی ذاته لا ینافی ذلک. و اینکه متعقل به طوری است که لازم است برای او بالفعل باشه، اون چه برای غیرش هست بالقوه، اون چه برای دیگران بالقوه است برای او لازم است بالفعل باشه، منتها لسبب یرجع الی ذاته، به خاطر علتی که به ذاتش برمیگرده، نه به تعقلات. تعقل بالقوه است، اما این ذاتش یه ذاتی است که هر چه برای هر موجودی بالقوه است باید برای این بالفعل باشه. این منافات نداره با اینکه اون تعقله فی حد ذاته امر بالقوه باشه. این همه تا اینجا صغر القیاس، صغرای قیاس بود. و قال الفاضل الشارح انه بدیهی. حالا کبراش موند. و السلام علیکم و رحمت.